أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. بحث سر این بود که استحباب زکات در مال تجاره صبی و مجنون در چه مواردی هست. من یه بحثی رو گذاشته بودم بعداً بحث کنیم، ولی بعد به نظرم رسید که همین الان باید این رو بحث کنیم و این بحثاش رو یک کاپاچه. اون اینه که در مورد اصل زکات مال و تجاره، خب یه بحثی هست که زکات مال و تجاره، حالا در مورد ولی صغیر و مجنون، نه به طور کلی آیا واجب هست یا واجب نیست. اونجا یه بحثی هست که اصلا اگر ما گفتیم زکات مال تجاره واجب نیست، مستحبم هست، اصلا استحبابش درست یا درست نیست. خب مرحوم وحید بهبهانی میگه مستحب نیست، که قبل از اون هم بعضی از فقهای ما این عدم استحباب رو ذکر کردن. مرحوم آقای خویی هم تو اون بحث میخوان بگن بفرمایند که زکات مال و تجاره اصلا مستحب نیست. و اگر زکات مال و تجاره رو اونجا مستحب ندونستیم، در مورد صبی و مجنون هم ظاهرا دیگه نباید مستحب دونست. و اینی که به نظر میرسه که این کل این بحث رو باید یک پارچه بحث کرد، زکات مال و تجاره اصلا اصل استحبابش. اگر فقط استحبابش مسلم بود، امر دوران هم بین این بود که واجب یا مستحب بود، خب حالا بعدا بحث میکردیم. ولی چون اصل استحبابش هم محل تأمل هست و در نتیجه در مانه نفی اصل استحباب زکات در مال و تجاره صبی و مجنون رو باید بحث کنیم تا بعد ببینیم که موردش کجا هست. و اینها
این ترانه های صبی اگر به حد نصاب برسه ولو که قائل به استحباب مال و تجاره نشیم، اینجا جای بحث نمیده. یعنی ترانه های داره و حد نصاب هم هست.
نه اون که قطعا، نه اون که قطعا زکات نداره، یک گذاشت دیگه. نقده اینه صبی و مجنون که قطعا زکات نداره، اونش در مورد
نه. حالا اتجار اگه
بهش رخ بده، خب همین رو داریم بحث میکنیم. اتجار رو نه نه، اینا میخوام بگم بحثش یک پارچه است. صبی و مجنون و غیر صبی، دست شما درد نکنه، غیر صبی و مجنون رو یک پارچه باید بحثش کرد. حالا عرض میکنم بحثایی که اینجا مطرح شده در اون بحثم موثره. یعنی یه سری نکاتی اینجا مطرح شده که در استحباب داشتن زکات مال تجاره برای بزرگان هم اون اثر داره. یعنی که به نظرم میرسه این دوتا بحث رو یک پارچه باید بحث کرد و اینا رو از هم تفکیک نکنیم. تفکیک اینا یه مقداری ایجاد تشویش میکنه. اینه که به نظرم میرسید ما ابتدا این بحث رو مطرح کنیم، بعد بریم رو این که حالا اگر اصل استحباب ثابت شد بحث بکنه. ما یه استحباب در جایی هست که متجر ولی باشه یا جایی که متجر غیر ولی هم باشه استحباب میاد یا نه، اون بحث فرع اینه که اصل استحباب ثابت بشه. اینجا در شرایع دو جا این بحث مطرح هست. یه بحث اصل این که مستحب است زکات در مال تجاره یا مستحب نیست، یه مقدار کوتاه بحث داره. یه بحث احکام زکات مال تجاره، شرایط و احکامش که خیلی مفصله. من اون قسمت بحث مفصلش رو فعلا وارد نمیشم. اونا اصل اون تیکه‌ای که مربوط به اصل وجوب یا استحباب یا هیچ کدوم هست. البته مرحوم شرایع این دوتا رو که نه دو قول رو فقط مطرح میکنه وجوب و استحباب رو، ولی ظاهرا قول سومی هم وجود داره که اصلا نه وجوب نه استحباب. حالا عبارت شرایع رو من میخونم رفقا، این قسمت رو تو در کلاس راهنما مطلبی که در جواهر دنبال این مطلب هست ملاحظه بفرمایید. مطلب جواهر رو من کلاس خیلی نمیخوام مطرح کنم، ولی توی کلاس راهنما حتما رفقا ببینن و اون بحث به هر حال یک نگاه خاصی چون توی این مسئله داره اون روز کلاس راهنما بحث میکنم. خب مرحوم محقق در آخر النظر الثانی فی بیان ما تجب فیه و ما تستحب، اینجا ابتداءً یک بحث اجمالی میکنه در موارد وجوب و موارد استحباب، بعد دیگه تک تکش رو وارد تفصیلش میشه. من جواهر این من از مسائلی که دارم میخونم عبارتش و فی مال تجارت قولان، این عبارت ایشون میگه و فی مال تجارت قولان احدهما الوجوب و الاستحباب و اصح، دو تا قول، یکی این که واجب باشه و یکی این که مستحب باشه و استحباب رو اصح دونسته. البته به نظر میرسی که سه تا قول هست، یه قول سومی که اصلا مستحب هم نباشه، که این که مستحب نباشه در بحث ما خیلی مهمه چون لازم در بزرگترها خب حالا مستحب باشه یا نباشه خیلی چیز مهمی نیست، حالا مستحب هم نباشه خب رجاءً شخص میتونه این رو اخراج کنه، ولی در مال سبی اگه مستحب نباشه حرامه اخراجش، ولی دیگه حق نداره اخراج کنه. بحث حرمت اینجا پیش میاد، لازمه عدم استحباب حرمت تصرف سبی ولی در مال طفله، اینه که اینجا اثر عمدش در این بحث ظاهر میشه. خب اینجا من اجمالش رو بگم بعد وارد روایات مسئله بشم. ما دو دسته روایات در منحن و فیه داریم، یک دسته روایات اثبات زکات در مال و تجاره کرده، یک دسته روایات نفی زکات در مال و تجاره کرده. آیا جمع بین این دو دسته روایات رو چگونه باید بکنیم؟ مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این دسته روایات قابل جمع نیستند، جمع عرفی ندارند، بنابراین روایاتی که قائل به وجوب زکات شدن رو باید کنار گذاشت و در واقع حمله به تقیه میکنند، یعنی از باب تقیه هست. این یه مطلب. ولی مرحوم حاج آقا رضای همدانی میفرماید که این روایت رو نمیشه حمله به تقیه کرد، به خصوص روایت هایی که در بحث ما هست، در بحث ما که در مورد اموال ایتام و مجانین حکم کرده به این که در مال و تجارش زکات واجبه، اینو نمیشه حمله به تقیه کرد. بیانی دارن که حالا بعد توضیح میدم بیانشون چیه و این حمله به تقیه صحیح نیست. حالا اینجای نکته ای ابتداعا عرض بکنم بعد روایتشو میخونیم و وارد بحث میشیم. این بحث حمله به تقیه همچنان که جلسات قبل عرض کردم به دو شکل مطرحه. یک شکل حمله به تقیه به عنوان تصرف در جهت صدور روایات، یعنی امام علیه السلام به جهت تقیه حکم واقعی رو بیان نفرمودن، یک جوره. یه جوره دیگه این هست که حمله به تقیه یعنی حمله به صورت تقیه، یعنی به دلیل اینکه زکات رو می اومدن می مطالبه می کردن عمال حکومت، ما به حمله به تقیه میگیم در جایی که اینکه واجب هست به اعتبار اینی که خواه ناخواه باید طرف بده، عمال حکومت می اومدن این رو می گرفتن، یعنی ناظر به ثبوت خارجی این زکات هست، یعنی اینکه خارجن زکات گرفته می شده و جایز هم نیست که شخصی در جایی که اونا زکات می گیرن مقابله کنه که نشانگر این باشه که این زکات رو واجب نمی دونه. تقیه اقتضا می کنه که زکات پرداخت بشه، ولی یه طفل هم موظف هست که زکات رو بپردازه ولو واجب نباشه ذاتن، ولی چون شرایط تقیه وجود داره میان از ولی طفل مطالبه میکنن، چون ولی طفل تقیه اقتضا میکنه که این زکات رو بپردازه باید بپردازه. اون صورت اول تقیه که گفتم تقیه امام علیه السلام هست، یعنی امام از خودشون تقیه کردن، ولی این صورت دوم حکم صورتی که ولی یا مالک به جهت تقیه ملزم هست به زکات به پرداختن، حکم اون صورت رو داره بیان میکنه. اینی که تو این بحث باید این دقت بکنیم که ما حمله به تقیه که میخواییم بکنیم کدوم قطع رو بخواییم بگیم. مرحوم وحید بهبهانی مفصل این بحث رو داره در مصابیح الظلام، هم در همین بحث ما زکات در مال تجاره طفل جلد 10 صفحه 87 این بحثشو داره، و در اصل همین اینکه اصلا زکات در مال تجاره مستحب هست و مستحب نیست اونجا همین بحثو داره. اینا رو دقت بفرمایید، یه چیزهایی داره، نکاتی تو کلام مرحوم وحید بهبهانی هست که این توضیحی که در مورد من تقیه دادم بیشتر برای توضیح کلمات مرحوم وحید بهبهانیه، اونها رو ملاحظه بفرمایید چون من قبلا نگفته بودم، فقط میخوام یه سری سرفصل ها رو امروز بگم و یه مقدار روایت رو بخونم، بحث رو از شنبه به طور جدی شروع کنیم. خب این روایات این بحث در خب روایت زکات در مال و تجاره صبی و مجنون که خب تو همین بحثه به تناسب که آیا در مال صبی یا مال مجنون زکات هست یا زکات نیست، که خب دو تا بابی که وجود داره، زکات در مال صبی و مجنون در صورت تجارت هم مورد بحث قرار گرفته. اما به بحثی که به طور کلی زکات در مال و تجاره رو مطرح میکنه، باب 8 از ابواب ما تجب و فیه زکات و مال و تجب هست که صفحه 93 جلد 9 جامع احادیث، من روایت هاش رو میخونم، بحثای تفصیلی مطرحش رو برای شنبه. خب روایت اول روایتی هست با این سند، سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن عمر بن عزینه عن زراره قال کنت قائدا عند ابی جعفر علیه السلام و لیس عنده غیر ابنه جعفر فقال یا زراره ان ابا ذر رضی الله عنه و عثمان تنازعا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فقال عثمان کل مال من ذهب او فضه یدار به و یعمل به و یتجر به ففیه الزکات اذا حال علیه الحول. فقال ابو ذر رضی الله عنه اما ما تجر به او دیر و عمل به فلیس فیه زکاتون انما الزکات فیه اذا کان رکازن او کنزن موضوع. این روایت یه نکته در موردش عرض بکنم. این روایت یک تفاوتی با نقل معروفی که در مورد ابو ذر هست که اصلا ابو ذر میگفته که زکات فقط در اموال اصطلاح امور تسعه نیست و در مال شیء واجبی غیر از زکات هم وجود دارد و ان الذين يكذبون يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله اختصاص به زکات نداره غیر زکات. این نقل معروفی هست، من مراجعه چیز نکردم از سندی و اینها، ولی معروفه که اصلا بحثی که بین معاویه و ابو ذر بود سر این بود که ابو ذر میگفتش که واجب فقط زکات نیست، غیر زکات هم واجبه و این لحن یه مقدار تقریبا برعکسه. این که نه عثمان یک زکات رو واجب میدونسته و ابو ذر میگفته اینجا زکات واجب نیست و امثال اینها. اینو حالا یه مقدار باید با اون بحث مراجعه کنیم ببینم نقلش معتبر هست یا معتبر نیست. فرصت نکردم ببینم که اون نقل معروف از جهت سندی چجوریه. علاوه یه تقدیر حالا این فعلا این نقل رو ما داشته باشیم، میگه که فختصما فی ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال القول ما قال ابو ذر. بعد یه ذیلی داره، اون ذیل یه مقداری خیلی دشواره پذیرش اون ذیل. فقال ابو عبدالله علیه السلام لأبیه ما تورید الا ان تخرج مثل هذا فیکف الناس ان یعطو فقراءهم و مساکینهم. فقال له ابوه علیه السلام الیک انی لا اجد منها بدا. خلاصه امام صادق علیه السلام طبق این ذیل اعتراض کردن که خلاصه این چه فتوایی میدید، میخواید مردم دیگه زکات ندن، فقرا و مساکین دستشون خالی بشه. حضرت گفتن که دور شو از من، این چاره‌ای ندارم، باید همچی مطلب رو بگم و یه همچی الیک انی با این لحن. من احتمال میدم اینجا با روایت بعدی که میخونیم قاطی شد، اشتباه شده باشه. خیلی مستبعد هست این روایت، با روایت بعدی خیلی شبیه. اونجا امام صادق که این مطلب رو میفرمایند اسماعیل فرزندشون اعتراض میکنه، همین اعتراضی که اینجا به امام صادق نسبت داده شده، اسماعیل فرزندشون اعتراض میکنه و حضرت میفرمایند که خب خداوند همچی حقی رو قرار نداده، من که نمیتونم همچی حقی رو قرار بدم، این حق الهی است که خدا قرار نداده. و من تصور میکنم که اشتباه شده، مثلا اصل روایت این بوده که زراره کنت قایدن اند جعفر و لیس اندول غیر ابنه بوده، اینا اشتباه شده، جعفر تبدیل شده به ابو جعفر و مراد از ابن هم امام صادق علیه السلام تلقی شده و یه همچی، یا اشتباه حافظه شده و راوی عمر ابن عزینه یا حماد ابن عیسی که این روایت رو نقل میکردن همون روایت بعدی بوده که افراد زیادی اون روایت بعدی با سندهای متعدد نقل شده بود. حالا روایتش رو میخونیم که افراد متعددی اون روایت بعدی رو، راویان متعددی داشته. این حدس میزنم اینا با هم دیگه قاطی شده باشه. خب روایت بعدی این هست، علی ابن حسن ابن فضال عن محمد و احمد. این محمد و احمد برادران علی ابن حسن ابن فضال هستند، هر سه اینها فتحی صغر هستند. عن علی ابن یعقوب الهاشمی که ثقه است، عن مروان ابن مسلم، عن عبدالله ابن بکیر و عبید و جماعت من اصحابنا قالوا قال ابو عبدالله علیه السلام لیس فی المال المضطرب به زکاتون، فقال له اسماعیل ابنه یا ابه جعلت فداك اهلكت فقراء اصحابك، فقال ای بني حق اراد الله ان يخرجه فخرج، یعنی حق خداوند همچی حقی رو به اصطلاح حق اراد الله ان يخرجه فخرج، شاید ولی این عبارت رو نمیدونم مراد چیه، آیا مراد این هست که زکات یک حقی هست که خداوند در یک موارد خاصه‌ای حکم به ثبوتش کرده فخرجه، در همون موارد خاصه در مال مضطرب که جز اون موارد خاصه نیست اون زکات هم نیست، این مراد هست، یا حق اراد الله ان یخرجه فخرجه، میخواد بگه این که زکات در مال به اصطلاح مفترب و به باشه خداوند اراده کرده که یه همچی چیز نباشه، یعنی اخرج الزکات عن المال المفترب به فخرج، یعنی فخرج المال المفترب به عن کونه متعلقا للزکات، یه همچی چیزی رو
خداوند این محبت فقرا قرار داده، خداوند مریضش تعیین میکنه.
اون هم معنی اولش همون بود که من عرض کردم، حق اون اراد الله یخرجه، یعنی زکات حقی است که خدا اراده کرده اون رو در یک محدوده قرار بده، در همون محدوده هم بنابراین بله این شکلی این به هر حال حالا اون خیلی مهم نیست در این که فقه الحدیث اون روایت چی باشه، هر دو اینها در این جهت مشترک هستن که میگه لیس فی المال المضطربه، مضطربه یعنی مالی که باش تجارت میشه. حالا صبر کنید، یه نکته ای در مورد هر دوی این روایت ها هست و روایت های بعدی که باید مد نظر باشه، اون اینه که آیا اینها فقط نفی وجوب میکنه یا نفی استحباب هم میکنه. لیس فی مال الیتیم زکاتون، این میخواد بگه که در مال المضطرب به زکاتون حتی مستحبم نیست. روایت دوم ممکنه ما ازش اینجوری کسی برداشت کنه که در مال مضطرب به میخواد حتی نفی استحبابم بکنه، خب بگه اصلا در مال مضطرب به زکات نیست، لا وجوبن ولا استحبابا، ولی روایت اول تعبیری که داره از تعبیر استفاده میشه در مقام اثبات وجوب و نفی وجوبه، اون تعبیری که داره انما الزکات و فیه اذا کان رکازن او کنزن موضوعا فاذا حال علیه الوف فیه زکات، این ناظر به وجوب زکاته، میگه اگر یک سال گذشت و مالی بود که صامت بود و باش تجارت نمیشد و امثال اینها، این ففیه زکات، این در مقام این نیست اصل مشروعیت بخواد اثبات کنه، مشروعیت وجوبیه رو میخواد اثبات کنه، وقت نفیش هم که هست نفی مشروعیت وجوبیه میشه، نه نفی اصل چیز، چون اون مسلمه دیگه، این در ماله، این نمیخواد فقط بگه که در مالی که سال ازش گذشته و تجارت بهش نمیشه، رکاز است و کنز موضوع هست، زکات مشروعه، نه بیشتر از مشروع وجوبش رو هم میخواد بیان کنه، اینه که اون روایت اول رو اگر به نظر میرسه نمیشه برای نفی استحباب بشه استفاده کرد، حالا ممکنه روایت دوم رو بشه استحباب استفاده کرد، اون یه حرف دیگه، ولی به نظرم من اصلا کلمه فیه زکاتون و لیس فیه زکاتون اینها قدر مسلم، یعنی اون چیزی که ازش استفاده میشه اینی که در مقام این هست که زکات واجب هست یا زکات واجب نیست. اینکه بخوایم لیس فیه زکاتون، ناظر به این بدانیم که حتی زکات مستحب هم نیست، به نظرم فی نفسه یه همچی ظهوری نداره. حالا به قرائن دیگه ای ما روایت رو به این معنا بخوایم هم میکنیم یه حرف دیگه است. از کلام مرحوم وحید بهبهانی من اینجور برداشت میکنم که ایشون گویا این روایت ها رو ناظر به نفی استحباب هم دانسته. ببینید لحنی که ایشون در مصابیح الظلام بحث رو مطرح میکنه، گویا اینجوری لحن هست، ولی به نظر میرسه فی نفسه اینا مشکل هست برای نفی استحباب ازش استفاده کنیم. البته این نکته هم بگم، اگر ما دلیل بر استحباب نداشته باشیم دیگه در مورد سبی نمیتوانیم استحباب رو ثابت کنیم. تسامح در ادله سنن دیگه اینجا نمیاد، چون اینجا پای حرمت در کاره. یعنی ما میخواییم تخصیص بدنیم ادلهی که مال یتیم رو ولی نمیتواند تصرف کنه، نمیتواند درش مگر در مصلحت طفل و امثال اینها، در صورتی ما میتوانیم اثبات کنیم که ولی میتواند در این مال طفل تصرف کنه که یا وجوب و استحبابش رو اثبات کنیم، وجوب یا استحباب که اثبات شد میشه مصلحت طفل، و در نتیجه خب ولی وظیفه داره که این کار رو انجام بده یا مستحب ببرش که این کار رو انجام بده. ولی وقتی دلیل معتبر بر استحباب یعنی عدم دلیل بر استحباب کافی هست در اینجا برای اینکه ما احکام استحباب رو اینجا بار نکنیم، چون عرض کردم اینجا احکام استحباب احکام الزامیه. نه بحث اجمال نیست اینجا، بحث این هست که در مال طفل نمیشه تصرف کرد مگر ثابت بشه که این به مصلحتشه. ما نمیدونیم این مصلحتش هست یا مصلحتش نیست، باید ثابت بشه مصلحتشه تا بشه تصرف کرد. این وقتی ثابت نشد اون ادله
نه
به هر حال علتی که اون ادله، اون ادله با ادلتی اصلا تیز نیستن، معارض هستن با هم، تخصیص نمیزنه این ادله، این ادله اون ادله رو تخصیص نمیزنه. این مصلحت مصلحت وقتی مستحب شد، مصلحت تفترین هست که از مالش زکات اخراج میشه. در نتیجه این ما نمیدانیم موضوع اون چیز وجود داره یا وجود نداره، نمیتونیم اون اثبات کنیم دیگه. خب عرض کنم خدمت شما، اینم این روایت. اون روایت اینا چون روایت ها زیاده من بحث سندی نمی کنم و اون دیگه حالا چون خیلی روایته. روایت بعدی الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل کان له مال کثیر فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي أفضل من وأفضل من مثلا و افضل من یعنی سود برای من ها، فکر میکنم تلفظش این هست و افضل من. حالا اینو لغتش رو مراجعه کنیم ببینیم از چه بابی اینو باید خوند. رو اینها معناش تقریبا روشنه، یعنی سود براش حاصل میشه، فضل براش حاصل میشه، اما حالا بابه نحوه لغویش و چیزی باید خوند اینو مراجعه کنید. هل علیه فیه صدقتون و هو متاع، متاع در مقابل نقده اینه، میگه که اینی که هنوز به صورت پول نیست، به صورت کالا هست، این صدقه درش هست یا نیست؟ حضرت میفرماید قال لا حتی یبی اه. قال فهل یعدی ان این با اهول ما مزا ازا کان متا ان؟ قال لا. حالا تا زمانی که متا هست زکات نداره، حالا فروخ تبدیل شد به پول، این به نحو شرط متأخر حالا که پول شده نسبت به اون سالهای قبلی که متاع بوده، زمانهای قبلی که متاع بوده، زکات بدن؟ میگن نه، که نه، زکات مال زمانی هست که در کل سال نقده این باشه. حالا اون کل سال اینا اون یه نکته دیگه است که من بعدا حالا در مورد اون فعلا اون روش الان تکیم رو اون جهتش نیست. حالا فرض کنید مثلا معناش این باشه که زکات در جایی هست که اون مال زکوی نقده این باید باشه، والا متاع زکات نداره، ولو به اصطلاح که ببینید البته این روایت به مال و تجاره به اون معنا ربطی نداره. مال و تجاره اینه، من مالی رو که در اختیار میگیرم برای اینکه ازش سود حاصل کنم، ان رجل کان له مال کثیر فاشترى به متاعا ثم وضعه. این که چرا این رو وضعه؟ آیا به خاطر اینه که دیگه نمیخواست تجارت کنه، یا میخواست تجارت بکنه فعلا نگه داشته قیمتش بره بالا؟ این ثم وضعه به اصطلاح از این جهت سکوت داره که این دیگه تصمیم به این مال تجاره رو، اجازه بدید عبارتی که در شرایع در تعریف مال تجاره هست رو من بخونم، حالا صرف نظر از این که این مطلب جواهر درست هست، این درست هست یا چیز بد نیست، ایشون تعریف مال تجاره رو در اون بحث مال و تجاره، زکات مال و تجاره که مفصل واردش میشه تعریف میکنه. میگه که القول فی مال تجاره و البحث و فیه و فی شروطه و احکامه، اما الاولو یعنی تعریف مال و تجاره، فهو المال الذی ملک به عقد معاوضتن، یک مال و تجاره مالی هست که برای به عنوان عقد وسیله عقد معاوضه مالک شده، و قصد بهل اکتساب عند التملک، اون موقعی هم که مالک شده میخواسته کاسبی باش بکنه، اینو رفته تجارت کرده که بعدا باش کاسبی کنه. حالا اینو باید مورد بحث قرار بدیم که آیا این مال و تجاره ای که اینجا مورد بحث ما هست، این قید و قیوداتی که ایشون ذکر میکنن درش هست یا قید و قیودات نیست. ولی نکته که میخوام بگم اون چیزی که در مال و تجاره حتما معتبره اون اینه که این مالی که شما نگه داشتید برای این نگه داشتید که میخواید باش تجارت کنید، و الا مالی که الان نمیخواید باش تجارت کنید، این مال نگه داشت، این دیگه مال و تجاره نیست، مال و تجاره نیست. ولی آیا ادله‌ای که زکات رو واجب کرده موضوعش مال و تجاره است یا متجربه؟ این دوتا با هم فرق داره. یه موقعی ما میگیم اون مالی که برای تجارت رها شده این زکات داره، حالا چه تجارت بشه باش چه زکات نشه. یه موقعی ما میگیم نه، آن چیزی که بالفعل باش تجارت شده ما عمله به، نه ما یعملو به. اینه که این نکته است که تو این روایت بحث هم باید مد نظر باشه. تو اون روایت اولی که ما داشتیم عثمان میگه کل مال من ذهب او فضه یدار به و یعملو به و یتجر به، ممکنه ما بگیم یدارو به، یعنی هر مالی که قراره که باش تجارت بشه. این یدارو به یعنی قصد المالک به حفظهی از تجارتو به، و این شکلی ما مثلا بگیم. ولی لیس فی المال المضطرب به که در روایت بعدی هست، ظاهرش اینه که مالی که با خودش داره تجارت میشه، نه مالی که گذاشته شده برای تجارت. اینه که این یه مقداری این تعریفی که مرحوم محقق حلی کرده از مال تجاره رو باید دقت کرد. ولی حالا من قرارم این نکته است، حالا اوناش بماند. اون اینه که مالی که اصلا به قصد تجارت نباشه، بالفعل هم باش تجارت نشه، بالفعل هم باش تجارت نشه، اون دیگه قطعا اون توش چیز نیست. این روایت سلیمان ابن خالد ممکنه اصلا مال تجارت به هیچ معنی نباشه. بحثی که هست مال کسی رشته فشترا بهی متا ان، باش یک متا خریده، یعنی اون مال کسی رو که ابتدا هست به قرینه‌ای که در مقابلش متا قرار گرفته، مراد نقده اینه. میگه ابتداعا اون متعلق زکات بوده، ولی این مالی که متعلق زکات، حالا سال البته نگذشته ها، در همون وسط سال اومد به جاش یک متاع خرید. آیا در این متاع زکات هست یا زکات نیست؟ امام علیه السلام میفرماید در این متاع زکات نیست، باید تبدیل بشه به نقدین و بر خود نقدین سال بگذره. این ربطی به بحث مال و تجاره نداره، این روایت رو اصلا از بحث باید خارج کرد. اون
تجارت یعنی چی؟
چی؟
خود تجارت یعنی چی؟
تجارت یعنی فروختن این به قصد به صادر
سود. میخرم میرم میفروشم، به این کار میگن تجارت. خب این خریده کالا رو میخواد بفروشه؟
نه نه. یه نه خرید، نه خرید برای سود تجارته. نه نه. کان له مال کثیر فاشترى به متاعا، اشتراء متاع برای چی خریده؟
یه دیگه میگه فضا احباب تو به تو فیر جو لگه رس و ماله یه احباب یا افزود، برای اینکه هر وقت بخوام میفروشم که پول بیشتر گیرم.
خود متا که به دردش نمیخوره باید بفروشم. موضوع کنار گذاشته، هر وقت دلش بخواد این کار رو میکنه. بعد
موضوع یعنی که دیگه
نه، ببینید بحثش ایشون این هست، نمیخواد باش تجارت کنه. بله نه
تجارت تو
گوش کنید،
باش میتوزم کاتب هم میدونه.
بله عرض کنم خدمت شما. بله حاضا، حالا این رو یه قدری دقت بکنیم ببینیم این سوال از چه جهتشه. آیا جهتش اینه که وضع این مال برای این هست که میگه هر وقت خواستم میفروشمش؟ یعنی ببینید یه موقعی هست این دوتا نکته با هم خلط نشه. یه بحث این هست که یک مال من خریدم، الان احتیاج دارم، خریدم، ولی نگران اگر من تاجر هم، یعنی فکر اقتصادی دارم، من نمیخوام این برای سود نگهش نداشتم، ولی میگم که این زیان نمی کنم اینو نگه دارم، هر موقع که چیز شد خواستم بفروشمشم ضرر نکردم. این ممکنه عبارتی که هست ناظر به این باشه که یه موقعی هست علت نگه داشتنش این هست که میخواد اصلا تجارت کنه، سود کنه، امثال اینا، برای نگه داشته قیمتش بره بالا. یه موقع هست، یه موقعی هست نه، میخواد بگه که نگران زیان بردن در این نگهداری نیست، بگه من الان پول نمیخوام به دست بیارم، ولی هر زمان بخوام اینو بفروشم اصل مالم برمیگرده، چه بسا زیادترم مالم بیاد. ولی حالا حال خرید فروش ندارم، مثلا حوصله خود حفظ سرمایه کنه، میگه این سرمایه هم حفظ میشه. یعنی اشاره به این داره که این که نگه داشته به خاطر این بوده که مطمئن بوده که زیان نمیکنه در این نگه داشتن. یه موقعی به اصطلاح احتمال زیان کردن هم میده، ولی چون مثلا مشتری نداره، چون حال نداره برای به معامله کردن، اینها نگه میداره. یه موقع نه، از اول این که این مال نگهداریش به ضررشه اون نیست، نه اینو نگه داشتیم، میگه من حالا اینو نگه میداریم، زیان که نمی کنیم، حالا بچی بفروشمش، حالا نگهش میداریم هر وقت خواستم، هر وقت الان دیگه تصمیم به فروش ندارم، ولی میگم هر وقت شد خواستم میفروشمش دیگه، زیانی نمی کنم، نیازی نیست که الان وارد بازار تجارت بشن. یکی این روایت از توش مال و تجاره بودن در نمیاد. مال و تجاره اونی است که به قصد سود نگه داشته، نه اینکه اون کسی که با تضمین عدم خسارت اون رو نگه داشته، این در مقام دفع مانع ممکنه باشه، نه برای مقتضی. مقتضی نگه داشتنش این هست که خب مثلا تو خونه داره زندگی میکنه، میگه حالا فرض کنید پولشو داده یه خونه خریده، یه با تو خونه زندگی میکنیم، هر وقت احتیاج داشتیم خونه رو میفروشیم، پولش در میاد دیگه. این خونه ای که خریده به قصد تجارت نگهش نداره، برای زندگیشه. یه هر وقت پول احتیاج داشتم، الان پول احتیاج ندارم، ولی هر وقت پول احتیاج داشتم اینو میفروشم. مثلا الان خیلی وقتا طرف ماشین میخره، ماشینو برای نمیخره که باش تجارت کنه، ماشینو میخره برای اینکه کار کنه. میگه هر وقت به پول احتیاج داشتم ماشین رو میفروشم، زیان نمی کنه، این ماشین قیمتش پایین که نمیاد که. حالا حالا هم امید تحریم برداشتن نیست، قیمتش بیاد پایین.
این روایت هم چون این فضلش روزه بحث تورم مطرح شد،
فی الجمله که بحث تورم هست، نه در این که قیمت ها بالا پایین می رفته اون بحث نیست، تورم های این شکلی
بالا
که
بالا پایین که تورم نیست،
نه نه اینجا میگه ما نه، این متاعی بوده که از اول تضمین شده بوده که قیمتش پایین نمیاد، شرایطی این که میگه هازا، میگه که هر زمان بخوام این بچی نگه میداره، میگه ضرر نمی کنم نگه دارم، هر زمان خواستم میفروشم، رأس و مالش رو به دست میارم، بلکه سودم ممکنه به دست افضل و من. معلوم نیست مراد این باشه که حتما یک مال اضافه ای هم پیشم بیاد، ممکنه ناظر این باشه که چه بسا یک سودی هم حاصل بشه. این ناظر به این میتونه باشه که نگه داشتن این مال به ضرر من نیست، بنابراین چه باید چه مانده نگهش میداریم دیگه. که این روایت معلوم نیست اصلا مربوط به بحث زکات مال و تجاره باشه. روایت بعدی اون بحث مال و تجاره هست، اون حالا روایت اسحاق بن عمار، اون نه، اون تفریح میکنه که نگه میداره تا زیاد بشه، اونا با این فرق داره. حالا ملاحظه بفرمایید، انشالله شنبه این بحث رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله مرحوم آقای خویی قائل هستن که زکات مال و تجاره چیز نیست، ولی اینجا رو بحث نکردم، فقط اونجا بحث کردم. من فکر میکنم اگر این دوتا بحث کنار هم بحث بشه، بحث ما نحن و فیه نکاتی درش هست که در اون بحث هم مؤثره. مرحوم حاج آرزوی همدانی ملاحظه بفرمایید بیشتر تکیهش رو بحث اینجاست برای اثبات استحباب. اینجا میگه ما حمله به تقیه نمیتوانیم بکنیم، پس بنابراین قائل به استحباب میشه. رو ببینید و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.